سوره نساء آیه 87.
25 شهریور ماه 93 درس تفسیر سوره نساء آیه 87.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه و من اصدق من الله حدیثا و من اصدق من الله حدیثا. آیه شریفه آیه 87 سوره نساء یک توجیه عقائدی است، توجیه عقائدی که ایمان را در قلوب مؤمنین هدایت میکند، قلوب مؤمنین رو به سمت ایمان و بفرمایید که بله و تثبیت میکند ایمان رو در قلوب اونا و مشتمل بر دو رکن بزرگ است، دو رکن از مهمترین ارکان ایمان، توحید و معاد. این دو تا رکن دروک نیست که همه انبیا به او دعوت کردند، یکی توحید ذات اله و بفرمایید که معاد. همه انبیا به این دوتا رکن دعوت کردند، ایمان به بعث و جزاء در دار آخرت، توحید و ایمان به بعث و جزاء. بنابراین این دو رکن که در آیه شریفه هست میشد از مهمترین ارکان دعوت انبیا، توحید و معاد. این که دنیا آغازی دارد و انجامی دارد، مبدعی دارد و معادی دارد، آغاز و انجام و پایانی دارد. کهنه کتابی نیست که فصل اول نداشته باشد، فصل آخرم نداشته باشد. نه، هم ابتدایی دارد، مبدعی دارد که از اون مبدع آغاز شده است، و هم سرانجامی دارد که به سوی اون سرانجام همه خواهند رفت. حالا این وسط این آیات این دوتا مطلب یعنی چی؟ وسط آیات این دوتا مطلب به منزله تعلیل است برای همه احکام شرعیه‌ای که گذشت و خواهد آمد. تمام این احکام شرعیه‌ای که گذشت یا در آیات بعدی خواهد آمد، خب مردم میگن برای چی باید مراعات بشن؟ چرا ما باید اطاعت کنیم این احکام شرعیه را؟ دو تا مطلب جواب اونهاست. مطلب اول به خاطر اینکه این احکام شرعیه جعل الهی دارد، چون خدا گفته است، بنابراین چون خدا گفته است باید انجام بشن. مطلب دوم این که انجام دادی در یوم البعث نتیجهش رو میبری، ثوابش رو میبری، بهشتش رو میبری. انجام ندادی در یوم البعث جهنمش رو میری. بنابراین میبینید این آیه تعلیل برای احکام شرعی و برای ارشادات و نکاتیست که خدا در آیات تذکر میدهد که میبایست این مطالب رو به گوش جان بشنوید و اطاعت کنید. بنابراین با توجه به این دو نکته، توحید و معاد، باعث انگیزه قوی میشد بر این که افراد به این احکام شرعیه عمل کنند، خصوص اگر یه احکام شرعیه‌ای باشد که مشقت دارد، سخته، مثل قصه قتال. داستان جهادی که آیات قبل داشتید و جنگ و بفرمایید اینا، خب وقتی که قصه قتال باشد، قتال که آسون نیست که، جهاد کار سختی است. تحمل سختی های جهاد تا برسد به داستان شهادت، کسی میتواند اینا را تحمل کند، این سختی ها را، که اعتقاد داشته هم به خدا مبدا و اینکه این دستور الهی است و هم به معاد که حالا من که کشته میشم یا این رنجا رو میکشم اینا هدر نرفته، باید هر دو رو اعتقاد داشته باشه. بنابراین اعتقاد به این مبدا و معاد سختی های تکالیف، خصوصا تکلیف های شاق و سنگین را برمی‌دارد و افراد با این اعتقاد تکالیف را آسان‌تر اتیان می‌کنند. اینی که شما بفرمایید شنیده اید که میگد من هیچ مصیبت زده ای را ندیدم همانند حسین که هرچه مصائب بر او بیشتر وارد می‌شد عربت و جعشن بود. چرا؟ به خاطر او ایمانه، چون حسین علیه السلام تمام این مصائب رو به حساب خدا می نوشت و برای خودش اینا را علو درجات در جنت محاسبه می کرد. بنابراین میگه هیچ آثار انکسار در صورت حسین هویدا نبود. چرا؟ چون اون ایمان اعلی رتبه ایمان را داراست. وقتی اعلی رتبه ایمان باشد، اون وقت اینا را همه را حساب میکند که تمام پا حساب خداست. یا فرض بفرمایید که اینی که حالا باز بعضی روزخونا میگن که بفرمایید شهدای کربلا درد و رنج جراحات و شمشیرها و بفرمایید زخمها و اینا را احساس نمی کردن. این نه این که احساس نکنن، اونا هم بشر بودن مثل بقیه انسان ها. یه سوزن تو دست شما بره ناراحت میشین، و خوز ضربه شمشیر و خنجر و بفرمایید نیزه و اینا رو اونا احساس نمی کردن. چرا؟ احساس می کردن. اما وقتی که نظر اونا به جای دیگر است، تعجب می فرمایید این نیزه رو که دارد به بدنش اصابت می کند، نگد این در دفاع از حسین است و خدا به خاطر این تحملی که من میکنم به من اجر و ثواب میدهد. اینا اموری میشد که بهشون قدرت تحمل میدهد، نه این که دردشون نیمده باشه. نه، اینا مثل بقیه انسانن. انسان گوشت و پوست و استخانه، گوشت و پوست و استخان را شما ببرید بشکنید دردش میاد، که واضحه که درد میاد. اما قدرت تحمل اونا، چون تمام این جهات رو با حساب خدا میگذاشتن، توجه میفرمایید، و لذا نه اینکه درد نداشتن که پس چی؟ فرشته بودن که درد نداشتن؟ مادر که بوده بچه شروع جلوی ماشین بوده بره چپ، این تو دویدن شیشه یا خاریم به پاش میره، اما اصلا توجه ندونه بیوی پاش درکنه، اصلا توجه ندونه خاطر علاقه به بچه شده دارد. خیلی خوب، یعنی که نه اینکه نفهمد پاش بریده شد، میفهمد پاش بریده شد، درد پاشم و برش پاشم بریدگیرم احساس میکنن، الا اینکه نکته مهمتری را بهش توجه دارن که تمام حواس او متوجه اون نکته مهم است. چون همه حواسش متوجه اون نکته مهم است، بنابراین ربما غافل میشد از این. یعنی نه اینکه احساس نکرده،
زن آدم قابل یوسف دستش رو بریدن احساس نکردن، از توضع بیه نه به سومی ملتفت نه تمام حواس متوجه یوسف بود،
خیلی خوب شما
بعدش که حواستون
شما ببینید تمام حرف ما اینه که خود یعنی این اعتقاد به مبدا و معاد آستانه تحمل شما رو بالا میبره و لذا شما میبینید الان تو دنیا هفته گذشته تو خبرها داشتیم که سالیانه در دنیا طبق آمار سازمان ملل متجاوز از 800 خورده هزار نفر خودکشی میکنه در تمام سالی 800 خورده هزار نفر در دنیا خودکشی میکنن خودشون میکشن. چرا؟ چون مشقات سختی هایی که در این دنیا هست براش قابل تحمل نیست، وقتی نمیتوند تحمل کند خودشو میکشه. بفرمایید که کارگرهای شهرداری یا شرکت های وابسته به شهرداری میان اساسشو جمع میکنن ببرن، میگه که اساس منو نبرید، دست فروشه نبرید، گوش نمیدن، میگه الان این بنزین میریزم رو سر خودم، خودم آتیش میزنم و محلش نمیگذارن، میریزه و خودش آتش میزنه و میمیره. تعجب میکنه چرا؟ چون تمام هستی او همین به ساعت دست فروشیست که پن کرد. شهرداری هم اومده اینو جمع کنه بره، این میبینه الان چی کار کنه، پس شب چه جوری بره جواب زن و بچه شد چه بدد، ولذا میریزد رو سر خودش بنزین و خودش خودسوزی میکنه و امثال اینا. تعجب میکنه چرا این حرکات واقع می شود؟ چون ایمان نسبت به مبدا و معاد ضعیفه یا نیست، و الا اگر باشد خب آستانه تحمل ها خیلی بالاتر می رود. توجه می فرمون؟ عرض ما اینه. بنابراین این نکته است. حالا درد رو تحمل یعنی احساس نمی کردن، من نمیدونم احساس نمی کردن، صورت ظاهر بشری احساس درد، بله اینا این درد رو به چیزی نمی انگاشتن، در مقابل اون اعتقاد قوی که داشتن این درد رو چیزی بهش توجهی نداشتن، عنایتی نداشتن، و اون ناشی می شد از اون ایمان قوی که داشتن. بنابراین این آیه در واقع یک پیریزی است، یک فونداسیونه برای بفرمایید تمام احکام شرعی. اینی که شما الان میخوان زن رو بزنید که حجابشون رو رعایت کنه، یا ون براشون بذارید و 4000 گش بذارید، بابا جون اعتقادات رو شما درست کن. مرحوم آقای عاشق مرتضای حائری رحمت الله علیه، فرزند آیت الله مؤسس، شما که یادتون است مسجد امام نماز میخوند، مسجد امام حسن عسکری در خود، ایشون این طلبا میامدن بهش میگفتن آقا برای ما اخلاق بگو، هرچی اونا میگفتن اخلاق بگو این عقاید میگفت. اینا تعجب میکردن، گفتن آقا ما میگم اخلاق بگو، شما عقاید داری میگم. گفته او طلبه ای که اخلاق من براش بگم اما عقایدش درست نشد و درست نباشد سالوس و ریاکار بار میاد، اما اگه عقایدش درست بشد اخلاقشم به تبع چه میشد؟ درست میشد. اما اخلاقی که بر اساس عقاید نباشه میشد یه کسی که خودشو وانمود میکنه به این که آدم خوش برخوردیست، مؤمن معتقده، اما از اون طرف اعتقاداتش درست نیست، در نتیجه ریاکار و سالوس بار میاد. بنابراین پایه اولیه اعتقاد، پایه اولیه اعتقادم این دوتا اعتقاد، مبدأ معاد، توحید و اعتقاد به یوم القیامه، اینا پایه اصلیست. توجه می‌فرمایید؟ یعنی اگر این دوتا درست شد، شما یه فونداسیون محکم دارید که رو این فونداسیون محکمتون هر چی که بخواهید بنا کنید بنا میکنید. اگر دخترکی به خدا و معاد اعتقاد داشته باشد، دیگه لازمه شما براش گشت ارشاد بذارید که حجابت رو حفظ، دیگه احتیاج نیست، خودش حجابش رو حفظ بده. پس تمام این ناهنجاری هایی که شما در اجتماع اسمشو میگذارید ناهنجاری های اجتماعی، مال اینه که اعتقاد درست نیست. اگر اعتقاد درست بود اینا هیچ کدوم پیدا نمیشد. توجه میکنم؟ و بنابراین این آیه به این نکته توجه میکنه، ابتدا داستان توحید و بعد معاد را متذکر میشد و از این جهت اهمیت فراوانی داره. حالا الله لا اله الا هو، الله رو مبتدا بگیریم. معنای لفظ جلال هم فی ما سبق عرض کردیم که ذات علم است برای ذاتی که مستجمع جمیع صفات جلال و کمال است، جمال و جلال است. و بفرمایید که چه، اینا رو قبلا گفته بود. حالا خدمتتون عرض میکنیم که الله او کسی است که عبادت برای او تحقق پیدا میکنه، یعنی اون الله کسی است که قادر است بر خلقت تمام نعمتهایی که بر اساس اون نعمتها استحقاق عبادت پیدا میکند. الله بفرماید الله مبتدا، لا اله الا هو. می توانید این جمله لا اله الا هو را خبر چه بگیرید؟ این مبتدا بگیرید. یه خبر دیگه هم میتونید براش بگیرید، عرض میکنم. خب لا، لای نافیه جنس است. لا اله اسم، لا اله اسم لای نافیت جنس، خبرش که محذوفه. لا اله موجود یا لا اله کائن، درست شد؟ خب اله چیست؟ اله یعنی معبود، لا اله یعنی معبودی نیست، هیچ معبودی نیست الا هو. الا که حرف استثناء، هو ضمیر برمیگردد به خدا. ضمیر هو رو بدل بگیرید از موضع لا اله الا الله، چون موضعش رفع است، بنابراین هو بدل از اون موضع میشه. درست شد؟ هیچ معبودی نیست مگر هو، مگر الله. معبود واقعی فقط خداوند است. البته می توانیدم لا اله الا هو رو یه جمله معترضه بگیرید و خبر الله را لیجمعنکم بگیرید، اینم میشه. حالا این جهت خیلی مهم است. اون چه که مهم است که اگر دعایون یادشون باشد موقعی که بله لا و الا رو میگفتیم، در پایانش آقای ناینی متعرض کلمت و توحید شده بودن، اونجا هم عرض کردیم، حالا هم برای دوستانی که نبودن اعاده میکنیم. اون این که نزاعی که بین مسلمان ها و مشرکین قریش وجود داشت، این نزاع در خالق هستی نبود، این نزاع یعنی در توحید ذاتی نبود و در توحید در خالقیت نبود. چرا؟ چون خود قرآن نقل میکنه که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، خداشون میگن الله. یعنی این لئن سألتهم، یعنی اگر از همین بت پرستای قریش اگر از همین مشرکین قریش بپرسی خلق آسمان ها و زمین را چه کسی کرده است، لیقولن با لام قسم و نون تأکید ثقیله، میگن که، یعنی با دو تا تأکید دارد میگه، با دو تا تأکید اینا میگن الله خالق است، بنابراین واجب الوجود را اینا قبول داشته، ذات اقدس اله را قبول داشته، خالقیت خدا را اعتقاد داشته. دقت میکنیم؟ پس نزاع سر چه بود؟ نزاع فقط بین مشرکین و موحدین بر سر توحید عبادی بود. اونا میگفتن بله خدا خالق است، اما ما میبایست این بت‌ها را بپرستیم، عبادت کنیم، چون اینا واسطه بین ما و خدا هستن. و لذا تو اون آیه دیگه از قول مشرکین نقل میکند که میگن ما بت‌ها را نمیپرستیم، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، مگر اینکه اینا ما را به خدا نزدیک میکنند. پس الله را قبول داشتن، خالق هستی را قبول داشتن، بت‌ها را واسطه بین خودشون و خدا میدانستن. ولی زا در چه اشکال دارن؟ در توحید عبادی رب، رب یعنی امور تفویض شده است به این بت‌ها. الان این بت‌ها کار ما دست ایناست، اینا کار ما را انجام میدن و بنابراین بفرمایید که کار ما دست ایناست، ما باید اینا را عبادت کنیم تا کارمون را بیفته. بنابراین نزاع در توحید عبادی بود. در ترجمه فهم و این لا اله الا هو همین نزاع رو میخواد بگه. میفرماید نه، در داستان توحید عبادی هم لا اله، هیچ معبودی، هیچ کسی که شایسته عبادت باشد نیست، الا هو مگر خدا. ولذا شما کلمت توحید لا اله الا الله را میگون، این کلمت توحید را اگر کسی قائل بشود مسلمان است. ولذا پیامبرم میفرمودن قولوا لا اله الا الله تفلح. توجه میفرمود؟ پس بنابراین لا اله یعنی معبودی نیست جز ذات اقدس اله. شاهد عرض امام این است که اله به معنای معبود، الهه به معنای معبود است و به معنای واجب الوجود یا خالق هستی نیامده است، به معنا معبوده. بنابراین کلمت لا اله الا الله که کلمت توحید است یعنی چی؟ یعنی لا یجوز عبادت هیچ معبودی الا الله، که توحید چه باشد؟ توحید عبادی. و خب اینم نکته مهم است، ولا توحید صفاتی که صفات ذات اقدس اله عین ذاتش باشد، او یه بحث دقیق مشکل کلامی و فلسفی است. عامه الناس اصلا نمیفهمن اون بحث رو. توجه میفرمایید که خداوند ذاتی است که علمش، قدرتش، حیاتش، توجه میفرمایید، اینا عین همون ذات است، هیچ جدایی از این ذات ندارد. اینو بخوام برای مردم توضیح بدین متوجه نمیشن مگر یه پیش زمینه های علمی داشته باشه. بله توحید در خالقیت رو متوجه میشن، توحید در ربوبیت رو متوجه میشن، توحید عبادی رو متوجه میشن و لذا به این نکته اشاره داد. پس جمله اول توحید، بریم سر جمله بعد، لیجمعنکم لام واقعیه در جواب قسمی که چی؟ حذف شده. تقدیرش این است والله لیجمعنکم، و به خدا قسم که خدا چه خواهد کرد؟ پس لام لام قسم دلالت بر تأکید میکن. یجمعن فعل مضارع به اضافه چی؟ نون تأکید ثقیله که باز دلالت بر تأکید ما، یعنی تو همین لیجمعن دو تا تأکید گذاشت، لام اولش تأکید، نون تأکید ثقیله، لیجمعنکم فعل مضارع نون تأکید ثقیله، فاعلش که ضمیر مستتر هو بر بگردد به او الله، و ضمیر کمش که چیه؟ مفعول به. و سوگند به خدا که به طور قطع و یقین خداوند شما را جمع می کند. جمع می کند یعنی چی؟ یعنی بعث، یعنی بعد از مرگ دون شما را حشری دارید، باز یه زنده شدنی دارید مجدد، که در اون حشر خدا همه شما را برمی انگیزاند و باید در موقف حساب حاضر بشید و هر کسی عمل خودش رو پاسخگو باشه. پس جمع اینجا به معنای حشر است، یعنی در حشر باز شما همگی اجتماع خواهید کرد. لیجمعنکم نتیگه نفخ سور که میشد همه از قبر بلند میشن، علت تدریج نیست، یه رو شنبه یکی شنبه بلند شه، یکی دو شنبه یکی نه. همه بله در نفخ سور ثانیه از قبور همه برمیخیزن ها الا یوم القیامه. جمع شما کجاست؟ ببینید لیجمعنکم این یه تهدیده، تهدیده کیه؟ آیه اول لا اله الا هو تحریک بود. ببینید بیاد خداست، بگروید به خدا، اعتقاد داشته باشید، اون یه تحریک و تشویق بود، این یکی تهدید. حالا اگه نعیمه دین یه قیامتی هم هست آقای زفر، یه تهدیده دیگه، قیامت برای الان هست
برای مومنیم بگید
نه آمت و ناس از قیامت چه دارن؟ وحشته که دارن، اشکالی ندارن، اون مال اوناییست که میفهمن. عامت الناس وقتی داره مرتکب گناه میشه شما بهش میگون تو میگه از جهنم میترسی؟
که خدا میبخشه
ها؟ نه
جهنم
تا شما بهش میگو از جهنم میمیترسی، اون تبلیغات آغاز که اینجور شد، تا بگوی که از جهنم بله تا بگوی از جهنم نمیترسی، تو میگه قیامت رو قبول نداری، معاد رو قبول نداری، مردم مرگ و قیامت و معاد را یه تهدید تلقی میکنن، و تهدیدم هست یعنی حساب. شما معلم که به دانش آموزش میگد که خب حالا داری سری کلاس بازی در میاری، روز امتحانم هست، یه تهدیده دیگه، یعنی حالا لود گیادو بکن روزی امتحان نمرت، این تهدیده. شما وقتی میگون یوم الحساب تهدیده دیگه، چون به هر کی بگون که خیلی خوب حالا این کارا رو کردی حالا تو دادگاه میبرندت، یعنی چی؟ تهدیده. یوم الحساب که شما میگون حساب تهدیده، وقتی به ناس وایس آدم حساب پس بده خود این تهدیده. بنابراین این تهدیده، الا این که تهدید برای کیاست؟ تهدید برای اونایی است که اعراض میکنن از عبادت خدای واحد یا از احکام الهی اعراض میکنن. یعنی یا خدا رو میخوان از زندگیشون حذف کنن و عبادت خدا رو، یا نه میگن من خدا رو هم قبول دارم، منکر خدا نیستم، هستن آدمو، اما احکام الهی رو اجرا ندارن. توجه میکنید؟ احکام الهی رو اجرا نمیکنه، تهدید اوناست. و لذا میفرماید لیجمعنکم الی یوم القیامت. الی که حرف جر، اینجا بگیریدش الی رو به معنا فی، لیجمعنکم فی یوم القیامت، این اجتماعی که همه درش حاضرند از فرزندان آدم ابوالبشر، این اجتماع میلیاردیم بزرگتر که همه درش حاضرند، فی یوم القیامه، یا الی را به معنی فی بگیرید یا الی را سله بگیرید برای ما قبل و ما بعدش. دیگه حالا باید بریم ببینیم آقای زفر. یعنی سله اگر گرفتید، یعنی این الی ما قبل رو به ما بعدش وصل میکنه، یعنی لیجمعنکم یوم القیامه. توجه میفرمون؟ خب الی یوم القیامت، الی جار رو، یوم مجرور و قیامت هم مضاف الی. قیامت رو چرا بهش میگن قیامت؟ شیخ میفرمود و قیل فی تسمیت ذالک الیوم بالقیامت قولان، دو قوله. روز قیامت رو چرا میگن قیامت؟ احدهما لأن الناس يقومون من قبوره، چون مردم از قبراشون چی؟ بلند میشن دیگه، قیام میکنن، بنابراین بهش میگن روز قیام. دوم انهم يقومون للحساب، دومیش این که قیام میکنن، اما قیامشون برای چی چیه؟ برای اینکه حاضر بشن پا حساب و کتابش. قال الله تعالی، خدا چه میفرماید؟ بفرمایید که الا یظن اولئک، این الان تهدید نیست آقا، ببینید این تهدید هست یا نه. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اصلا تهدید دیگه از این بزرگتر نمیشه. اگر کسی بفهمد بدنش شروع میکند به لرزید، اگه بفهمد، اگه نفهمدم که خب حسابش چیه؟ بله بفهمد، ایمانم که نداشته باشه بفهمد چه میگد. ببین الا یظنو یعنی حتی ظنم نداشتی، ایمان نمیخوادم، یعنی حتی احتمال نمیدادی. یعنی اگه ببینید، او میگفت که ما دیدن بعضی از کارهای بعضی از آقایون مسلم شد که دیگه معادی در کار نیست. چرا؟ میگه حتی اگر احتمال معاد باشد، باید یه کارهایمون رو ما کنترل کنیم، حواسمون جمع باشد، احتمالش. الا یظن، میگه ایمان دارن آقای زفر، میگه آیا فکر نمی کردن؟ یه احتمال نمی، زن زن شما میگن چیه؟ زن شما میگن حتی احتمال. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. خیلی خوب، الا یوم القیامه، بازم تاکید میکنه، یعنی اول لیجمعن، لام قسم، نون تأکید ثقیله، تازه دوباره پشتش میگه لا ریب فی، او زنی که اونجا، او زن مال اوناست که حتی اگر احتمال قیامت بدن باید یه اموری رو مراعات کنن، اما بدانید که این قیامت زنی نیست، لا ریب فی هست. لای نافیه جنس، ریب اسمش، ریبم که معلومه به معنا شک، لا ریب فیه جار مجرور متعلق به خبرش، که خبر لا، که خبر لا محذوفه. لا ریب کائن آموجودون فی، هیچ ریب و شک موجود، هیچ شک درش نیست. نمیدونم دیگه، فعلا اینجا میگه ریب، یعنی کوچکترین شکی شما درش. لغت رو نگاه کنید ببینید فرق این دو تا چی. لا ریب فی، درست شد؟ خب پس اینم گفتیم. یه تأکید دیگه که در واقع سومین تأکید میشد برای قیامت، لا میشد نون تأکید ثقیله و لا ریب فیهی که میفرماید. بعد میفرماید و من اصدق من الله حدیثا، یا الله لا اله الا هو توحید. بعدم متذکر معاد شد، بعدم میفرماید با واو استیناف و من اصدق من الله حدیثا، چه کسی است که از خدا در سخن راستگوتر باشد. این من اینجا اسم استفهامه، مبتدام واقع شده، استفهامش چه استفهامیست؟ استفهام استفهام تقریریست، یعنی و من اصدق من الله حدیثا، یعنی هیچ کس از خدا راستگوتر نیست. کسی از خدا راستگوتر نمیتوند باشد به جهت اینکه در خدا داستانی به نام کذب استحاله دارد. چرا کذب در خدا استحاله دارد؟ برای اینکه کی دروغ میگد؟ کسی دروغ میگد که یا بخواد برای خودش جلب منفعتی بکند، یا دفع چه بکند؟ مفسده ای از خودش بکند. خدا نه کسی میتواند به اون نفعی برسانه، او غنی علی الاطلاق، و نه کسی میتواند به او ضرری برسانه. بنابراین دروغ خدا برای چی بگه؟ اصلا دروغ در ذات اقدس اله مستحیله. شما بگون حالا یه وقت یکی دروغ میگه شوخی میکنه، درست شد؟ اینم باز در ذات، چون خدا چی؟ اهل هزل نیست، خدا با شوخی نداره. توجه میکنی؟ بنابراین کذب نسبت به ذات اقدس اله اصلا مستحیله. وقتی که کذب مستحیل شد، بنابراین بفرمایید که غیر خدا بله میتوانن دروغ بگن، اما خدا اصلا امکان دروغ گفتن نداره. و لذا خدا رو شما میگون اصدق القائلین، اصدق الصادقین، راستگوترین مردم. و من اصدق من الله حدیثا، حدیثا نسبش به خاطر تمیز بودن است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.